چهار بعد از ظهر در ایران است و مجله بعد از ظهر ما رو پیش رو دارید از رادیو فردا. در بعد از ظهر جمعه 20 دی ماه محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله. به همراه همکارانم با یک مجله خبری تحلیلی در کنار شما هستیم و بخش اعظم نگاهمون معطوف خواهد بود به حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین بر فراز آسمان تهران. اما پیش از اینکه بپردازیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر با هم خواهیم شنید، اجازه بدید که به سراغ هانا کاویانی بریم که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها رو در این لحظه و این ساعت به عهده داره و پس از اون برمیگردیم با شما ادامه میدیم.
سپاسگزارم. با سلام، علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری روز جمعه بار دیگر با تکذیب اظهارات مقام‌های آمریکایی و کانادایی درباره شلیک موشک به سمت هواپیمای مسافربری اوکراینی گفت ایران مسئول رسیدگی به این سانحه است و اگر آمریکا مدارکی در این زمینه دارد به سازمان ایکائو ارائه دهد.
هر گونه ارسال نظری در خصوص چه اتفاقی افتاده قبل از اینکه اطلاعات از این جعبه سیاه بیرون بیاد کارشناسی نخواهد بودش، ولی اون چیزی که برای ما مهرس هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده. همونطور که دیشب اشاره کردم به اون هوا نزدیک بیش از 1.5 دقیقه آتش روش بوده و در حال پرواز بوده و جای هوا نشون میده که خلبان تصمیم داره برگشت داشته.
مقام های غربی از جمله نخست وزیر کانادا پنجشنبه شب اعلام کردند بر اساس اطلاعات آنها هواپیمای خطوط هوایی اوکراین بامداد چهارشنبه در پی شلیک یک موشک زمین به هوا سرنگون شده است. از سوی دیگر در ساعت اولیه روز جمعه دفتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در بیانیه اعلام کرد هنوز بسیار زود است که جزئیات دقیق مشخص شود. ده ها متخصص اوکراینی روز پنجشنبه وارد ایران شدند تا درباره جزئیات سانحه هواپیما که 176 کشته بر جا گذاشت تحقیق کنند. تهران شامگاه پنجشنبه اعلام کرد از همه طرف‌ها از جمله نمایندگان شرکت آمریکایی بوئینگ برای حضور در تحقیقات دعوت کرده است. راب مک‌کر سفیر بریتانیا در تهران در حساب توییتر خود اعلام کرد کشورش توصیه‌های مسافرتی به ایران را تغییر داده و بریتانیا هم اکنون به همه شهروندان توصیه می‌کند به ایران سفر نکنند. به نوشته آقای مک‌کر وزارت خارجه همچنین توصیه می‌کند از ایران و به ایران سفر هوایی انجام نشود. شامگاه پنجشنبه نیز برخی خطوط هوایی از جمله هواپیمایی اتریش اعلام کردند فعلا بر فراز آسمان ایران تردد نخواهند کرد. دفتر نخست وزیر موقت عراق میگوید عادل عبدالمهدی از آمریکا خواسته آماده خروج نیروهایش از عراق شود. بنابراین بیانیه آقای عبدالمهدی این موضوع را در گفتگوی شب گذشته خود با وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده است. نخست وزیر موقت عراق از آقای پومپئو خواسته تا هیئتی را برای ایجاد مکانیزم خروج نیروهای آمریکایی به بغداد بفرستد. در بیانیه دفتر نخست وزیر عراق آمده که ورود نیروهای آمریکایی و پرواز پهپادهای آن کشور بر فراز آسمان عراق بدون اجازه مقام‌های عراقی انجام شده و نقض توافق طرفین است. در روزهای گذشته و در پی کشته شدن قاسم سلیمانی در خاک عراق، برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که آمریکا در صدد خروج نیروهایش در عراق است، اما مقام‌های ارشد نظامی آمریکا از جمله رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع خبر برنامه واشنگتن در این زمینه را تکذیب کردند. در هفته اخیر قانونگذاران عراقی در قطعنامه‌ای از دولت خواسته بودند تا برای بیرون راندن نیروهای خارجی از عراق اقدام کند. در همین باره آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه در عراق روز جمعه تنش ایران و آمریکا در خاک عراق را محکوم کرد و نسبت به بدتر شدن وضعیت امنیتی در این کشور و منطقه هشدار داد. این بیانیه آیت الله سیستانی در حالی در مراسم نماز جمعه خوانده شد که قاسم سلیمانی یک هفته پیش در حمله آمریکا در عراق کشته شد. 3 روز بعد ایران در واکنش به این رخ داد از خاک خود حملاتی را با استفاده از موشک‌های بالیستیک به خاک عراق انجام داد. اقدام ایران به احضار سفیر جمهوری اسلامی به وزارت خارجه عراق شد. و سازمان گزارشگران بدون مرز تهدید روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در خارج از ایران را از سوی مشاور حسن روحانی محکوم کرد. حسام الدین آشنا شامگاه پنجشنبه در یک توییت به ایرانی تباران در رسانه‌های فارسی زبان هشدار داد تا در آنچه او جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی خان مشارکت نکنند. سازمان گزارشگران بدون مرز با محکوم کردن این عمل سوابق حسام الدین آشنا را در مقام معاونت ویژه وزارت اطلاعات در زمان قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70 خورشیدی یادآوری کرد.
سپاسگزارم هانا که خبرها رو با آگاهی شنوندگان این مجله بعد از ظهر که در این لحظه و این ساعت رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن گذاشتی. اما ورق بزنیم با هم صفحه اول مجله بعد از ظهر رو. برای شما از سقوط هواپیمای اوکراینی بیشتر خواهیم گفت، از جنبه‌های مختلف، از اینکه آمریکا به تیم تحقیق خواهد پیوست تا اینکه سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران کمیته بررسی سوانح تشکیل خواهد داد و در شرایطی که همه در انتظار خانش یا بازخوانی جعبه سیاه هستند، مقام‌های رسمی ایران گفتند که خانش جعبه سیاه یکی دو ماه طول می‌کشد. برکنار و در کنار این مطالب، تهدیدی که محکوم شد، سازمان گزارشگران بدون مرز تهدید توییتری مشاور حسن روحانی را محکوم کرد. از حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، برای شما بیشتر خواهیم گفت، مشاوری با پیشینه حضور در وزارت اطلاعات. خوش آمدید به این مجله بعد از ظهر. یک بار دیگه اجازه بدید بریم سراغ هواپیمای بوئینگ 737 که بامداد چهارشنبه در حالی که فرودگاه بین‌المللی تهران رو به مقصد کیف پایتخت اوکراین ترک می کرد، سقوط کرد و تعدادی از شهروندان ایرانی و اوکراینی که در این پرواز بودند جان خودشون رو از دست دادند. مقام های رسمی چهار کشور از جمله اوکراین، کانادا، آمریکا و بریتانیا از احتمال سقوط هواپیما بر اثر شلیک موشک توسط پدافند هوایی ایران گفتند. البته این مسئله ایه که مقام های جمهوری اسلامی ایران احتمالش رو همچنان در صحبت های خودشون رد میکنن. رضا ولیزاده اینجاست تا در ما از آخرین خبرها و واکنش هایی که تا این لحظه اومده، با توجه به اینکه رضا امروز یک نشست خبری هم در تهران برگزار شد.
محمد، اتاق خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگویی داشته با کریستو گروزوف، خبرنگار تحقیقی در سازمان بلینکت. این سازمان یک سازمان آموزشی تحقیقیه که به روزنامه نگاران هم در راستی آزمایی رویدادهایی که سویه‌های مبهم و متناقضی دارن کمک میکنه، از روش‌های اون روزنامه‌نگاران استفاده میکنن. این سازمان روی ویدیویی تحقیق کرده که در اون به نظر میرسه به هواپیمای اوکراینی شلیک میشه، یک موشک شلیک میشه.
این دومین ویدیو بوده رضا که منتشر شد، درسته که بله، از یه زاویه دیگه ای نشون میده.
دقیقاً از یک زاویه دیگه نشون میده و کریستو گروزوف میگه شعاعی که به احتمال زیاد موشک واقع شده بود رو در مقایسه با مکانی که به هواپیما خورده رو مشخص کردن. این شعاع حدود 6 تا 6.5 کیلومتر بوده. با بررسی نقشه بر مبنای این شعاع و از مسیر چپ به راست تونستن تنها یک پایگاه هوایی رو شناسایی کنن که احتمالاً از اون استفاده شده و این پایگاه برای زمان طولانی به عنوان محل آزمایش موشک‌های دفاع هوایی ایران مورد استفاده بوده. نکته خیلی مهمی رو که این خبرنگار گفته و اون اینه که لازمه برای تحقیق در زمینه سوانح هوایی، اولین لازمش اینه که به هیچ چیزی که از آسمان افتاده دست نزنن به غیر از اجساد. بقیه چیزها باید بدون دستکاری در همون جایی که افتاده بمونه تا محققان بین المللی برسن. اما دیروز پنجشنبه همه چیز با بولدوزر
این مسئله
شده.
مسئله بود که خیلی موجب نگرانی کسانی شد که به هر حال بستگانشون در این پرواز بودن و جون خودشون رو از دست دادن و خیلی اونها رو نگران کرده که آثاری دیگه وجود نداشته باشه.
دقیقاً. و به گفته سازمان بلینکت این غیر مسئولانه است و به همین دلیل دیگه نمیتونن به اطلاعاتی که از ایران میاد اعتماد کنن. حسن رضایی فر، مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، در نشست مطبوعاتی امروز که بهش اشاره کردی گفت شرکت بهره بردار اوکراینی باید تمام خسارات های ناشی از این حادثه رو پرداخت کنه. جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی هم که گفته میشه هر دو سالم هستن، امروز در نشست خبری در مقابل دوربین ها به نمایش گذاشته شد. توضیحات خبرنگار صدا و سیما در حین رونمایی از جعبه سیاه هواپیما رو میشنویم.
جعبه سیاه هواپیما هم که جمع‌آوری شده اینجا هست. به نوعی میشه گفت اون درب اصلی ارسالش باز شده، قطعه وایس رکوردرش و قطعه ای که به صورت فنی باید مورد بررسی قرار بگیره از نظر کارشناسان ایرانی و اوکراینی سالم بودنش تایید شده.
شرکت هواپیمایی لوفتانزا دیروز و امروز پروازهای خودش رو لغو کرده به ایران و شرکت هواپیمایی ایر فرانس هم پروازهای خودش رو به ایران و عراق لغو کرده. وزارت خارجه بریتانیا از شهروندانش خواسته از هر گونه پرواز و سفر به ایران خودداری کنن. سوئد خواهان تحقیقات سری و کامل و شفاف درباره سانحه هوایی شده، چون 10 نفر از این مسافران سوئدی هستن. محمد،
سپاسگزارم. اما اجازه بده که رضا برگردیم باز به موضوع اصلیمون، که یک اشاره‌ای هم من در مقدمه کردم که به هر حال تعدادی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا در ساعات اولیه واکنشی که نشون دادن گفته بودند که این هواپیما بهش شلیک شده، و تو هم اشاره کردی در صحبت‌های خودت. مواضعشون دقیقاً چیه و روی چه مسائلی تاکید می‌کنن؟
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا دیروز پنجشنبه قاطعانه‌ترین موضع رو داشت که گفت این هواپیما بر اثر شلیک یک موشک زمین به هوای ایران سرنگون شده. صدای جاستین ترودو رو با هم می‌شنویم.
We have intelligence. اطلاعات دریافتی از منابع مختلف از جمله اطلاعات ما و متحدانمان نشان می‌دهند که هواپیما با شلیک یک موشک زمین به هوای ایرانی سقوط کرده است. البته ممکن است این شلیک اشتباهی انجام شده باشد.
خب علاوه بر آقای ترودو، به صورت خلاصه فقط من اسم میبرم، به جزئیاتش اشاره نمی کنم، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم اگرچه با قاطعیت جاستین ترودو حرف نزده، اما میگه تئوری ارائه شده درباره ساقط شدن هواپیمای اوکراینی به دلیل شلیک موشک رو نمیشه رد کرد، اما خواهان تحقیق شده. مقام های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ هم همینطور میگن که این پرواز، این سقوط مشکوکه، و نشریه نیوزویک هم نوشته که احتمالاً پس از حمله موشکی سپاه سیستم پدافند هوایی ایران فعال شده و به اشتباه این هواپیما رو زده. بوریس جانسون هم همینطور با قاطعیت گفته بر اساس اطلاعاتی که در دست دارن این پرواز با موشک ساقط شده.
مقام های ایرانی چطور؟ مقام های ایرانی تا الان کلن روی مسئله نقص فنی بوده، اما از اون فراتر رفتن، چیز دیگه ای گفتن که به هر حال قابل توجه باشه؟
نه، همچنان صحبت روی بحث نقص فنی هست. بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس توی توییتر نوشته بود که این صحبت‌های شتاب زده رئیس سازمان هواپیمایی دلیل اصلی این ابهامات و زیر سوال رفتن کمیته بررسی سوانح شده. خیلی غیر حرفه‌ای بوده، چون هنوز اصلا جعبه سیاه خونده نشده. جالبه که امروز در یک نشست خبری علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت خوندن اطلاعات جعبه سیاه حداقل 2 ماه طول میکشه و جعبه سیاه رو هم به خارج از کشور نمیفرستن. اما با اینکه به گفته خودشون خوندن اطلاعات جعبه سیاه هواپیما نزدیک به 2 ماه طول میکشه، باز هم با قاطعیت سقوط هواپیما به دلیل شلیک موشک رو کاملا رد کرد. صدای او رو میشنویم.
زمینه که در اون لحظه ما ده ها فران هواپیما در ارتفاع 25000 پا به بالا داشتیم، مگه میشه یه هدف پدافند بیاد به یه هواپیما شلیک بده که 8000 پا ارتفاع داره؟ بعد از کجا شلیک کنه؟ اون فضایی هستن امنیتی نه دو اتفاق بیفته.
اگر بحث این باشه که برد موشک در واقع همسطح بودنش با برد با سطح پرواز این هواپیما، برد این موشک تور M1 که گفته میشه بقایای اون هم پیدا شده بیشتر از این هست و نزدیک به 20000 پا رو میتونه هدف قرار بده.
سپاسگزارم رضا ولیزاده که شنوندگان در جریان آخرین اخبار و تحولات در خصوص سقوط هواپیمای بوئینگ 737 که همچنان بحث‌ها پیرامونش ادامه داره و همچنان طرفین نظرات متفاوتی رو میدن، همونطوری که در گزارش رضا هم بود، اوکراین، کانادا، آمریکا و بریتانیا از احتمال سقوط هواپیما بر اثر شلیک موشک میگن، و البته در ادامه اگر ببینید مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون این قضیه رو رد کردند و واکنشی که داشتن بیشتر عنوان کردن مسئله نقص فنی این هواپیما رو. اما در همین ارتباط هم میزگردی رو ما داشتیم با حضور آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز و نویسنده کیهان لندن، و همچنین همکارم و همچنین با حضور حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل که دعوت میکنم که این میزگرد رو بشنوید. صحبت‌های آلان توفیقی رو در ابتدا میشنویم که نظرش رو درباره ابعاد سیاسی این ماجرا با ما در میون گذاشته.
به نظر من مسئولین جمهوری اسلامی تا این لحظه، البته حالا بعدها نمیدونیم در ساعت‌های آینده چی پیش میاد، از زاویه یک جنگ روانی و تهدید نرم دارن به موضوع این سقوط هواپیمای مسافربری نگاه میکنن. مهمترین دلیلش هم توییتی هست که دیشب آقای آشنا زد و هشدار داد به کارگزاران ایرانی تبار رسانه‌های فارسی زبان که در جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی و همکاری با ایران ستیزان خودداری بکنن. ببینید، این زاویه دید نشون میده که اساساً اونها موضوع رو از بیخ و بن میخوان انکار بکنن، کتمان بکنن و اون رو ببرن در اصطلاحاً کاتگوری یک جنگ روانی که بر علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده بررسی بکنن و اساساً اصلا نمیخوان این فرضیه رو هم حتی طرح فرضیه رو بپذیرن که ممکن است مثلا اشتباه انسانی یا خطای سیستم های دفاع موشکی ایران منجر به این قضیه شده باشه، که خب این البته با توجه به سوابق امر و نحوه برخورد جمهوری اسلامی با موضوعاتی از این دست، کتمان کردن و انکار اولیه یک موضوع تازه نیستش و در موارد متعددی بوده که اصطلاحاً به خاطر اینکه اینها خودشون رو در برابر مثلا هجوم و حمله رسانه‌ای می‌بینند یک چنین گاردی بگیرن، در حالی که واقعیت بر روی زمین این هستش که یک هواپیمای مسافربری با حدود 176 نفر کشته سقوط کرده و این اصلا ربطی به بحث رسانه‌ای نداره و باید دلایل اون رو برای افکار عمومی تشریح کرد.
سپاسگزارم. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس با ما هستند. اما در اینجا حامد محمدی هم به ما پیوستن از ترکیه تا بیشتر نگاه کنیم. خلبان سابق هوا نیروز و از نویسندگان روزنامه کیهان چاپ لندن. آقای محمدی، آقای توفیقی اشاره داشتن به جنگ روانی و تهدید نرم، مسئله‌ای که در صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی هم بهش اشاره میشه. اما اگر از این دریچه نگاه کنیم، تا الان اطلاعاتی که منتشر شده و نحوه پردازش این اطلاعات در خصوص سقوط این هواپیما، شما چجوری به چه نتیجه‌ای میرسید؟
اساساً مقامات جمهوری اسلامی کل این حادثه رو منکر میشن. منتها گارد اولیه‌ای که به ویژه آقای عابدزاده گرفته بود که گفت جبهه سیا رو تحویل نمیدیم، تا حدود بسیار زیادی تعدیل شده، از اونجایی که تونست برای متخصصین اوکراینی و همینطور شنیده شده برای متخصصین ایکاو و حتی بومی پیام فرستادن، ویزا فرستادن، بخشی از اینا اومدن داخل تهران شدن، جبهه سیاه رو به اتفاق باز کردن. کارشکنی به اون صورت دیده نشده، یا اگر هم بوده گزارشش فعلا نرسیده. این جای مثبت. دومین خبر مثبتی که رسید این بودش که گفتن این جبهه سیاه معیوب شده، عیب کرده و خسارت زیادی دیده. الان نه، میدونیم که هر دو قطعه بسیار بسیار مهمش که بدون اونها محال بشه راجبه کل سانحه قضاوت کرد سالمه. کارشناسای بوئینگ باید خودشون رو سریعتر برسونن به ایران، حتما هم این کارو میکنن، بررسی‌ها شروع میشه. آنجایی که نگرانیه و خانواده قربانیان رو بیشتر نگران کرده، برهم خوردن شواهد روی زمینه. از بعد از سانحه بلافاصله بعد از اینکه عکسات رو جمع کردن، با بولدوزر قطعات رو بردن. اینها خب معلومه صدمه بیشتری میبینه، همون قطعاتی رو که نسبتاً سالم‌تر مونده، عوارض رو زمین جابجا شده. قضیه از این نظر بوداره. در این که این هواپیما با موشک مورد اصابت قرار گرفته تقریبا دیگه شکی نیست. هم فیلم هایی که در رسانه ها مثل نیویورک تایمز منتشر کرد و مردم عادی گرفتن میشه این رو دید، هم گزارشاتی که پنتاگون به عنوان یک مرجع قابل اعتماد در این جور زمینه ها منتشر کرده. اما این که این موشک رو خطا بوده، یک خطای انسانی بوده، یک خطای سازمانی بوده، یا یک اختلال بر اثر یک حمله سایبری بوده، و یا اینکه اصلا جمهوری اسلامی مقصر نبوده و کشور دیگه ای زینف بوده که این حمله را از طریق پهپاد یا هواپیمای دیگه ای انجام داده، اینا چیزاییه که حتما تاثیرگذار توی اساس بررسی سوانه. یعنی ما یک فشار امنیتی و سیاسی داریم، یک فشار کارشناسی که باید این دوتا در کنار هم به یه توازنی برسن که بتونن حادثه رو بدون غرض‌ورزی قضاوت کنن.
بله، سپاسگزارم. مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه شده، حسین آریان کارشناس نظامی در نیوکاسل با ما هستن. آقای آریان بهتون سلام میکنم. آقای محمدی یک اشاره‌ای کردن به مسئله موشک و شک و تردیدهایی که در این خصوص وجود داشته و الان خیلی‌ها بر این اعتقاد هستند که این اتفاق افتاده و این مسئله رو تکرار می‌کنن، به ویژه پس از اینکه اولین بار مقام‌های رسمی آمریکا مطرح کردند و پس از اون ما شاهد این بودیم که نخست وزیر کانادا هم به این مسئله پیوست. شما به طور کل تا چه اندازه محتمل می‌دونید که در اصل خطای سپر دفاع هوایی تهران موجب شده که این هواپیمای مسافربری هدف قرار بگیره و موجب سقوطش شده؟
با توجه به گمان زنی های اول پس از این حادثه ناگوار و بعد شواهد و قرائنی که ارائه شد از طرف پنتاگون، آمریکا و سخنان نخست وزیر کانادا، تقریبا میشه به این نتیجه رسید که یک اتفاقی افتاده، اتفاق غیر مترقبه که ناشی از خطا بوده. ولی با همه این احوال بایستی واقعا جمهوری اسلامی صادقانه بذاره که تمام بررسی ها انجام بگیره، از جعبه سیاه گرفته تا کارشناسان اوکراینی، کانادایی. به هر صورت برای اینکه این مسئله غیر نظامی است و مسئله میدونی امنیت پروازیه و اینکه نتیجهش هر چه باشه اگه بخوان درسی گرفته بشه از این حادثه دلخراش به نفع همه خواهد بود. ولی به طور کلی تهران خب میدونیم که یک پدافند گنبدی داره، پدافند گنبدی تهران، مثلا فرض بکنید مثل گنبد آهنینی که تو اسرائیل است یا گنبد پدافندی شبیه که مثلا در چین هست که بیشتر شهرهای بزرگی رو دارن و مال تهران هم سال 97 با نام شاهد که از گنبد آهنین یا گنبد پدافندی چین تقلید کردن، منتها یه مقدار تکنولوژی بومی رو هم با این به هر حال تلفیق کردن.
منظورتون از تکنولوژی بومی چیه دقیقاً آقای آریان؟
یعنی یه بخشی از این تکنولوژی رو که خودشون میتونستن به هر حال در اختیار داشتند،
یعنی بهینه سازی، به معنای بهینه سازی منظورتونه؟
بهینه سازی یا یه تغییراتی که حساب متقارن باشه، مناسب باشه با توجه به تهدیدات احتمالی، مال هر منطقه فرق میکنه. ولی این سیستم تا اونجایی که ما میدونیم، این گنبد پدافندی به حساب تهران، این خب انواع و اقسام موشک‌ها درش هست. موشک‌های مثلا کوتاه‌برد سام 1 دارن، 2 دارن، همینطور تور M1 هست یا SA-15 به نام گونلت. این برای پدافند به حساب نزدیکه، یعنی علیه هلیکوپتر هست، علیه موشکای کروز هست، علیه پهباد هاست و همینطور علیه موشکای تاکتیکی بالستیک با برد کوتاه. این اگر این اتفاق افتاده باشه و اینا از موشک استفاده کردن، به باور من یکی از علتش میتونه این باشه که اولا دست همین رو ماشه بوده بعد از حمله رو که
گویا ارتباط ما
انتظار
بفهمین ادامه بدین
انتظار میرفته که آمریکایی‌ها عکس العمل نشون بدن، واکنش نشون میدن. برخی از گزارش‌ها نشون میده که حدود 2 ساعت بعد از این حمله شماری از هواپیماهای آمریکایی احتمالاً از ناو هواپیمابر و برخی از کشورهای همسایه برخواستند. اینا رو مثل اینکه ایران با اطلاع بود برای این کار. بیشک برخی از این گنبدهای حساب بالای شهرهای مختلف مثل گنبد حساب پدافندی بالای بوشهر و تهران، اینا بیشک انتظار داشتن و بایستی در جریان قرار می گرفتن اگه چنین حرکتی از سوی آمریکایی‌ها انجام می گرفت. ولی اینکه این اتفاق در تهران افتاده مایه واقعا شگفتی هست و این نشون میده که قبل از حمله، یعنی قبل از حمله رو که به پایگاه های آمریکایی گردن، تمهیدات بعدی رو ایران قائل نشده. یعنی چی؟ یعنی بدین معنی که شما چون انتظار حمله دارین از طرف آمریکا، انتظار بسیار واکنش دارین، بایستی برخی از تمهیدات رو در خود فرودگاه قائل بشین. مثلا هواپیما رو، پرواز هواپیما رو بایستی قطع بکنید از فرودگاه‌های تهران، برای اینکه این احتمال هست که آمریکا واکنش نشون بده. این کارا رو نکردن.
آقای آریل، یک نکته‌ای وجود داره در صحبت‌های مقام‌های سازمان هواپیمایی کشوری که خب عنوان میشه اینور که موشک تور اموان استفاده شده و از طرفی مقام‌های سازمان هواپیمایی کشوری میگن که در اصل فضا امنیتی نبوده که ما بخوایم از پدافند هوایی استفاده کنیم و ما هواپیماهایی داشتیم که تا ارتفاع 20,000 پا بودن. این مسائل رو چه جوری میشه الان بهش رسید؟ تا چه اندازه قابل راستی آزمایی کردن حرفی که مقام‌های هواپیمایی کشوری میزنن؟
نمیشه. شما وقتی به آمریکا حمله میکنید، به پایگاه آمریکا حمله میکنید، پدافند هوایی کشور 100% در آماده باش نباشه. پدافند منطقیش بله، و همینطور گنبدهای مختلفی مثل گنبد پدافند گنبدی تهران هم 100% آماده باش بوده، دست همشون رو ماشه بوده. ولی در چنین شرایطی علاوه بر تمهیدات در مورد پروازهای معمولی از فرودگاه‌ها، پروازهای تجاری، این نیاز به یک نوع هماهنگی بسیار زیاد بین نیروی پدافند هوایی به حساب کشور است با فرودگاه‌های مختلف در مورد تهران، با فرودگاه‌های تهران، فرودگاه امام خمینی یا هر فرودگاه دیگه. این بایستی یه هماهنگی باشه، رد بدل کردن اطلاعات باشه که هواپیماهایی رو که تجاری هستن اینا مورد اصابت قرار نگیره. گذشته از این هواپیماهایی یا در مسیر دارن پرواز میکنن، اینا به وسیله یه ترانسپاندرهایی که دارن، سیگنالهایی که میفرستن، اینا کاملا رادار برج کنترل مشخصه. ببینید که این هواپیما تازه برخواسته بود و ارتفاع چندانی هم نداشت. اگر از تور ام یک استفاده کردن، بله در بعد تور ام یک قرارده. تور ام یک یه سیستمی است که ایران از روسیه گرفته برای به حساب پدافند بعد کوتاه و تقریبا متوسط است. بعد موشک‌هاش حدود 12 کیلومتر تا سقف پروازی 6,000 متر، یعنی 20,000 پا هم میتونه هدف‌ها رو سرنگون بکنه. یعنی همچین توانایی این موشک داشته اگر از این موشک استفاده کردن و اگر با موشک زدن. ولی بازم در نهایت
یک نکته هم بعضی از خلبان ها میگه، البته اون رو با آقای محمدی در میون میگذاریم. آقای آریان اجازه بدید به شما برمیگردیم، بریم سراغ آقای توفیقی در پاریس بار دیگه، چون یک اشاره شد به مسئله فشارهای امنیتی و سیاسی که متوجه این ماجرا میتونه باشه با توجه به شرایط خاصی که در ایران حاکم شده بعد از اینکه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شد. الان ما شاهد این هستیم که بعضی از نماینده های مجلس شورای اسلامی هم واکنش نشون میدن، از جمله بهمن پارسایی از آنچه که شتاب زده و غیر حرفه‌ای حرف زدن رئیس سازمان هواپیمایی کشور و مسئول منصوب ایشان در کمیته بررسی سانحه گفته حرف زده. آقای توفیقی، تا چه اندازه فکر میکنید که واقعا فشارهای امنیتی و سیاسی باعث شده که اونها هم ندونند که چگونه باید در این خصوص موضع گیری کنن؟
ببینید، من خدمتتون عرض کردم مسئولین جمهوری اسلامی اساسا منکر این قضیه میشن و اساسا حتی میگن وقتی شما صحبت آقای عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی رو نگاه میکنی، میگه با قاطعیت میتوان شایعاتی که در فضای مجازی در رسانه‌های خارجی مطرح میشه و مقامات آمریکایی از این حرف میزنن که با موشک به این هواپیما زدن، اینو میشه رد کرد. یعنی اونا از بیخوبون میگن که همچین چیزی اصلا امکان نداره. یه کارشناسشون هم اتفاقا تو رادیو داشت صحبت میکرد، تو همین برنامه گفتگوی ویژه‌شون میگفت که اینها همه شایعه است برای اینکه حلاوت موفقیت سیستم موشکی و دفاعی ما رو در پاسخ قاطعی که به آمریکا دادیم از بین ببرن. ببینید، این آقایون در یک توهمی برای خودشون درست کردن که زدن پایگاه‌های امریکا رو اونطوری که مثلا در روزنامه ها و خبرگزاری هاشون دارن میگن با خاک یکسان کردن و الان در مقابل داره یک جنگ روانی میشه برای اینکه مثلا تبعات اون حمله‌ای که ایران با موفقیت انجام داده و تعداد زیادی امریکایی رو کشته اون رو برای مردم ما از بین